أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالله التعين انه خير ناصر. و بحثی رو به بهانه تفصیلی که از فاضل تونی ذکر کردیم در رابطه با تعداد احکام وضعیه آغاز کردیم. دوستان خاطرتون هست جلسه گذشته گفتیم تعداد احکام وضعیه مورد اختلاف واقع شده. شخصیت هایی مثل علامه دلی و همینطور فاضل مقداد گفتن احکام وضعیه منحصر در سه حکم شرطیت و در واقع مانعیت و سببیت. مرحوم شهید ثانی دو قسم دیگر رو افزودند و گفتن 5 تاست علاوه بر شرطیت و سببیت و مانعیت، ایشون علیت و علامیت رو هم افزودند. مرحوم آمدی گفتن علاوه بر اون 5 تا 4 تای دیگه هم داریم، عبارت بود از صحت و بطلان و همینطور رخصت و عزیمت. و مرحوم سید حکیم در شرحی که بر کفایه داره تحت عنوان حقایق الاصول نقل کردن که علاوه بر اون 9 تا 2 تا عنوان دیگر هم برای احکام وضعیه میتوان در نظر گرفت که عبارت بودند از حجج و حجت هایی که بود و همین دور تقدیرات. تا اینجا با این 11 تا اجمالا آشنا شدیم، سعی کردیم در حاضر مثال چیزی هم بزنیم. اما اون چه که بین متأخرین از جمله آخوند معروفه یه چیز دیگه است. رسیدیم به اینجا. پس مشهور اصولی های متأخر همانند آخوند رحمت الله تعالی علیه معتقدند که دلیلی بر انحصار احکام وضعیه در عدد خاص نداریم، نه 3 تا، نه 5 تا، نه 2 تا، نه 11 تا. پس دلیلی نداریم که احکام وضعیه منحصر در عدد خاصی باشه، بلکه در این رابطه میتوان یک ضابطه کلی رو مطرح کرد. ضابطه کلی چیه؟ و اون اینه که بگیم آقا هر چیزی که از شارع خواه تأسیساً و خواه امضاءً اخذ شود و از احکام تکلیفیه نباشد و از احکام تکلیفیه نباشد، حکم وضعی شمرده میشه. لذا ببینید موارد عدیده ای رو بر این اساس غیر از اون 11 تا میگن حکم وضعیه. مثلا ببینید ایشون فهم که حالا اینی که میگیم 3 صورت رو براش در نظر میگیره. 1. خواه این عنوان در حکم تکلیفی دخیل باشد دخالت کنه. مثلا ببینید مثال بزنیم، مثل ملکیت که حکم وضعی است و در جواز تصرف دخیله. وقتی شما بگید آقا هازا ملکون لزید، حکم به ملکیت کردید، یعنی زید میدونه در اون تصرف کنه. جواز از احکام شرعیه تکلیفیه است، ملکیت در اون دخالت کرد. یا نه مثل زوجیت که حکم وضعی نیست و در جواز استمتاع یا مثلا وجوب انفاق همسر و فرزندان دخیله. شما دیروز یازده تایی که شمردید مثلا ملکیت رو نگفت کسی، زوجیت رو کسی نگفت، ولی وقتی میگید هذا زوجون، زوجیت رو برای طرف اثبات میکنید، میشه به عنوان یک حکم وضعی دخیل در حکم تکلیفیه، به دنبال حکم تکلیفی میاد. یا مثلا مثل ضمانت که حکم وضعی است و در وجوب ادا یا تلافی دخالت داره. پس گاهی یه چیزی از طرف شارع اومده، یه حکم وضعی صادر شده، دخیل در حکم تکلیفیه. گاهی نه، خواه این عنوان در موضوع یا متعلق حکم تکلیفی دخیل باشه. فرض کنید مثل جزئیت یک شیء برای شیء دیگر که مأمورون بهه، برای شیء دیگر رو مأمورون به بیارید که معلوم بشه متعلق تکلیف امر به او تعلق گرفته. مأمورون به فرضیم یا فاتحة الكتاب جزء نمازی است که این نماز متعلق امر شارع قرار گرفته، این جزئیت به عنوان حکم وضعی. یا نه، فرض کنید مثل شرطیت یک شرط یک شی برای مأمورون به، فرض کنید میگید آقا طهارت شرط نمازی است که اون نماز متعلق امر شارع قرار گرفته، همطور مثل رافعیت و قاطعیت و امثال اینها. گاهی نه، حکم وضعی از شارع اخذ شده اما هیچ دخالتی در حکم شرعی و حکم تکلیفی ندارد، نه در خودش نه در متعلقش. پس خواه این عنوان نه در حکم تکلیفی و نه در متعلق آن دخالتی نداره، ولی میشه گفت حکم وضعی. مثل این که شما کسی رو وکیل میگیرید در اجرای عقد، پس این وکالت مثل وکالت در اجرای یک عقد، حالا عقد بیع باشه، عقد نکاح باشه، هر عقد دیگری باشه، خب این وکالت حکم وضعیه اما ربطی نداره. شما وکیل گرفتید عقد رو بخونه، بدون وکالت هم طرف میتونه عقد رو بخونه و بعد هم زمینه صحتش رو فراهم کنه. چی جوری؟ مثل عقد فضولی. پس اینجا وجوبی چیزی به دنبالش نمیاد و حالا که ممکن است بدون وکالت نیز به نحو حالا فضولی اقدام به اجرای صیغه عقد بشود یا بکند. پس اینا در واقع نظر مشهور متأخرین از اصولی هاست که عدد خاصی برای احکام وضعیه در نظر نمیگیرن. این همه ببینید شما احکام رو آوردید دیگه، لذا ببینید عناوین متعددی در اینجا مثل عناوینی مانند جزئیت، شرطیت یا مانعیت و یا قاطعیت برای مأمور به، از احکام وضعیه به حساب میان طبق این مبنا، یا موارد دیگری خواهیم رسید. اون چه که معلومه این مبنا توسعه داد، منحصر در عدد خاصی قرار نداد، و بعدم گفت چون دلیل نهم نداریم بر انحصار. شما به چه دلیلی میگید؟ مثلا سببیت حکم وضعی هست و ملکیت نیست، یا رقیت نیست، زوجیت نیست. خب همه اینها و نیز عناوینی مانند ملکیت، زوجیت، رقیت یا حریت و نظایر اینها از احکام وضعیه. شدیم حکم میدیم. شما وقتی استفتا میکنید شارع یه چیز رو به عنوان حکم میاره، میاد شرایطی انسان رو میگید، شارع میگه هو حرون، پس معلومه حریت حکم وضعیه از شارع صادر شد. یا شرایطی یکی دیگر رو میگید، میگه هو عبدون یا رقون، پس معلومه که رقیت یا عبدیت. میاد میگید آقا اینجا عقدی خونده شده با این شرایط اینجوری بوده، مثلا میگه زوجون، زوجیت حاصل شده. پس این مقدار رو بر اساس این نظر که حالا معروف و سردمدار معروفشون مرحوم آخوند هست و در کفایه هم شما باش آشنا شدید داریم. الان با وجود این، اما دو مورد وجود دارد که محل اختلاف قرار گرفته. محل اختلاف در چی؟ که آیا حکم وضعی بر آنها اطلاق بشود یا نه، حکم وضعی بهشون گفته بشه یا گفته نشه. مورد اولی که هست در مورد عناوین مخترعه شرعیه. پس عناوینی که از مخترعات شرعیه به حساب میان، مانند صلات، صوم، حج و زکات و امثال اینها. خب آیا اینا رو در اینجا اختلاف شده که آیا در این حال که این عناوین دارای حکم شرعی تکلیفی هستند، چرا که حکم وجوب رو دارن دیگه، میگید آقا از صوم واجبون، الحج واجبون، از صلات واجبون، از واجبتون، در این حال که این عناوین دارای حکم شرعی تکلیفی هستند و با قطع نظر از وجوبی که به آنها تعلق گرفته است، از عنوان حکم وضعی هم برخوردارند. ما از صلات حکم وضعی جون، از صوم حکم وضعی جون، با قطع نظر از وجوب که حکم تکلیفی شه، خود این عنوان حکم وضعی باشه. چرا؟ چون از مخترعات شرعیه. این یک مورد. حالا برمیگردیم. دوم، عناوینی مانند رسالت و امامت و قضاوت و حکومت و امثال اینها، خلافت، اینا مثلا وقتیش خداوند متعال حضرت رسول اکرم رو صلوات الله علیه رو در جایگاه رسالت قرار داده، آیا بر این رسالت عنوان حکم وضعی اطلاق می شود یا نه؟ بگیم این منصب، منصب رسالت از طرف شارع، حکم وضعی ام لا؟ یا وقتی خداوند متعال ز حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه امیر المؤمنین علیه السلام رو بر جایگاه امامت نصب فرمودند، عنوان حکم وضعی اطلاق میشه یا نه؟ بگه ما امامت حکم وضعی. همینطور مثلا وقتی امام عادل کسی را بر منصب قضاوت و رفع خصومات بین مردم نصب می کند، آیا بر این منصب قضاوت حکم وضعی اطلاق می شود یا نه؟ پس این دو عنوان محل اختلافه که آیا حکم وضعی بهشون گفته بشه یا گفته نشه. یکی عناوینی که از مقترعات شرعیه، دوم عناوینی که جایگاه به حساب میان و کسی در اون جایگاه قرار داده میشه، نصب میشه به عنوان متصدی اون جایگاه. آیا اینجا بگیم حکم وضعی است یا نگیم حکم وضعی است؟ بریم سراغ بحث در مورد این دو محل نزاع. ابتداءً بریم سراغ مورد اول. نسبت به مورد اول، یعنی عناوینی که از مقترعات شرعیه به حساب میان مثل نماز و روزه و اینها، محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه در رابطه با مورد اول که عبارت از مخترعات شرعی هستند، میگویند این عناوین نه از احکام تکلیفیه هستند و نه از احکام وضعیه، بلکه مستقل و عنوان سومی به حساب میان. بهشون بگیدن عناوین مخترعه شرعیه دیگه، بهش نگید حکم تکلیفی، بهشون نگید حکم وضعی. بعد هم فهمید که حتی یه مقدار ادعا رو بالا میبره، لذا مدعی است که اگر کسی بخواهد بر این موارد حکم وضعی رو اطلاق کند، از مراتب علم به دوره، نمیشه او رو عالم دانست. چجوری عالمه که چیزی رو که حکم نیست میخواد بهش بگه حکم وضعی؟ در ادامه میخواد بگه بله، بله ممکن است بر اساس توجیهی که انجام داده می شود، از باب توجیه نه حقیقتا، بر این موارد حکم وضعی اطلاق شود. حالا اون توضیح چیه؟ در یه مورد در مثل صلات ایشون این توجیه رو میگه، بعد میگه آقا صوم و حج و اینا مثل همین. خب چی جوریه؟ میگه ببینید این توجیه به این صورت، با توجه به این که نماز مجموعه ای از اجزاء و شرائط، مثلا میگید آقا اولها تکبیر و آخرها تسلیم دیگه، از نیت و تکبیرت و احرام شروع کنید تا سلام، اینا همش اجزاء نمازند. یه شرائطی هم داره، آ استقبال شرط نمازه، طهارت شرط نمازه، اباحه جا، اباحه نمیدونم لباس، اینا شرط نمازند. خب این مجموعه از اجزا و شرائط در قالب نماز هست، لذا وقتی امری از شارع صادر شده و به نماز تعلق می‌گیرد، به هر کدام از اجزاء تشکیل دهنده نماز جزء گفته می شود و جزئیت بنابر آنچه که از آخوند و دیگران گذشت حکم وضعی است. همینطور یا به هر کدام از اموری که به عنوان امر یعنی شیء خارج از نماز در آن دخالت دارد شرط گفته می شود و شرطیت بنابر اون چه که از آخوند و دیگران گذشت شرطیت حکم وضعی است. خب وقتی نمازی که متعلق امر شد گفت اقیم الصلاة، جزئیت اجزا حکم وضعی است، شرطیت شرایط حکم وضعی است، از این باب به خود نماز هم بگیم حکم وضعی است. چون جزئیت نماز حکم وضعی است، شرطیت برای نماز برای مأمورون به حکم وضعی است، لذا توجیه میکنیم از این باب به نماز هم بگیم حکم وضعی است. جزا نماز نیز که از مخترعات شرعی است حکم وضعی نامیده میشه و الا نه حقیقتا حکم وضعی نیست، از باب توجیهه. با این توجیه، با این بیان، اینو در رب با نماز گفتیم، شما در رب با روزه هم بگید. وقتی به شما گفته صوم، صوم برای خودش اجزا و شرایطی داره دیگه، به اجزایش میگید جزئیت حکم وضعیه، شرایطی شرطیت حکم وضعیه، پس به صوم هم بگید حکم وضعیه. حج اجزا و شرایطی داره، به اجزاش به اعتبار جزئیت میگید حکم وضعی، به شرایطش میگید حکم وضعی، پس به خود حج هم که از مخترعات شرعیت بگید حکم وضعی است. و الا نه، و الا اگر واقعا بخوایم بگیم حکم وضعی، اینجا حکم وضعی صدق نمی کند. این فرمایش محققه نائین که فرمودن اینجا حکم وضعی نیست، و تازه اولش هم که خیلی سفت و سخت و تند که اگر کسی هم حکم وضعی بگه معلوم میشه این از روزنه علم نگاه نکرده، اصلا عالم نیست. چطور میشه عالم باشه طرف و به چنین چیزی بگه حکم وضعی؟ اون چرا که آوردیم از فوائد الاصول، فوائد الاصول مرحوم کاظمینی که از تقریرات درس مرحوم نائینی رو نوشته، جلد چهارم صفحه 385. اما مرحوم امام در رسائلی که داره و الان در قالب کتاب استصحاب مستقلن هم چاپ شده، در اون رسائل، الرسائل صفحه 114 و 115، از این بخش از فرمایش محقق نائین هم جواب داده. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و رزقنا الله شفاعته، فرمایش محقق نائینی رو رحمت الله تعالی علیه رو مواجه با اشکال میدونه. ایشون فرمایید که آقا اینجوری نیست که به این مخترعات شرعی نتونیم حکم وضعی بگیم. این مخترعات شرعی حکم وضعی اند. چطور؟ بر اساس همین مبنای اخیر که اومدیم گفتیم هر چیزی از شارع گرفته بشه حکم وضعیست، ایشون فهمد که زیرا عناوینی که از مخترعات شرعیه هستند، از امور مقرر و از موضوعات شرعیه به حساب می آیند. نماز چیزی که خداوند مقرر کرده، روزه خدا مقرر کرده و همینطور. مثل این که میگید آقا الصلاه من المقررات الشرعیه، یا الصلاه من الموضوعات الشرعیه، یا من ما وضع من طرف الشارع، من قبل الشارع. خب وقتی میگید من ما وضع من قبل الشارع، ملاکی که داشتیم چی بود؟ ملاک یادتونه؟ گفتیم دلیل برای نصاب روی ملاک کلی بدین، هر چیز که از طرف شارع باشه و حکم تکلیفی نباشه دیگه. پس این از طرف شارع هم حکم تکلیفی هم نیستن، پس میتونیم بگیم در واقع اینا حکم وضعی هم. بعد برای تحلیل این مطلب ایشون فهمان که وقتی عنوانی مانند صلات نماز که از مجعولات شرعیه است متعلق حکم شارع واقع شود، از این خطاب شرعی با توجه به آشنایی که با دعب شارع داریم، عناوین متعدده ای را که حکم وضعی هستند انتزاع میکنیم. یک جای بحث وقتی به شما گفته مثلا اقم الصلات مستفاد از اقم الصلات، اینجا نماز متعلق امر به اقامه شد، متعلق امر شد، یا اقیم الصلات در قرآن. شما میدونید صلات از مخترعات شرعیه است دیگه. شارع فرمود نماز این اجزا رو داره، این شرایط رو داره، این چیزا رافع نمازه، این چیزا قاطع نمازه. وقتی اینا رو میدونید از همین اقیم الصلات بخطونید. مثلا جزئیت را برای عناوینی مانند فرض کنید حالا فاتحه الکتاب و بقیه اجزا، رکوع، سجود، تشهد، سلام، نیت، تکبیره، برای اینا ایمان جزئیت رو انتظار میکنید، درسته؟ پس جزئیت رو برای عناوین ایمان فاتحه الکتاب انتظار میکنید که یک حکم وضعیست جزئیت، درسته؟ با توجه به این که میگید نماز که میگه از ما نمازی که میخواد، نماز با طهارته، نماز مستقبله، نماز با استقبال قبله است و الا نه. پس باز شرطیت را برای عناوینی مانند طهارت و استقبال و اباحه و فلان انتظار میکنید که یک حکم وضعیست، درست؟ همینطور بگید مانعیت رو برای عناوین مانند حدث و نظایر آن انتظار میکنید، مانعیتی که یک حکم وضعی است. از همین خطاب فرض کنید قاطعیت رو که هیئت خالیه عبادت رو به هم میزنه، اقصاب قطع میکنه، چون مانع اونجاییست که از همون اول میگه آقا تو شرایط رو ندادی واجد نماز نشو، اما قاطع اونجاییست که وسط نماز اگر اتفاق بیفته اتصال رو به هم میزنه، قاطع هیئت اتصالیه میشه. پس قاطعیت را برای عناوینی مانند فرض کنید اکل، شرب یا ذکر، برای خندیدن با قهقهه مثلا، برای ذکر و نظایر اونها انتظار میکنید که حکم وضعی است. خب این درست؟ اینا از کجا به دست آوردید؟ از همون خطاب هم اقم الصلاه، از اینکه عنوان نماز متعلق امر شارع قرار گرفته. حالا میفرماید میخواد بگه که همچنین مثلا کلیت را در مقابل جزئیت اجزا، کلیت را در مقابل جزئیت اجزا برای عنوان صلات انتظار میکنید که لازم است از احکام وضعیه قرار داده شود. حالا اینو چون میخواییم عرض کنیم دو سه دقیقه، ببینید چرا لازم از احکام وضعیه قرار داده بشه؟ مثلا وقتی در تک تک اجزا جزئیت در نظر گرفتید، در مقابل جزئیت میشه مجموع اونها که میشه کلیت. کلیت مال کیه؟ مال خود نماز. من از شما سوال میکنم تقابل بین جزئیت و کلیت چه تقابلیه؟ تناقض که نیست، تضاد که نیست، ملکه و عدم که نیست، تقابل تقابل تضایفه، مثل عبوت و منوت، کلیت و جزئیت. این که میگیم لازم است از احکام وضعیه قرار داده بشه، پس به این بیان اون لزوم رو استفاده میکنیم، زیرا بین دو عنوان کلیت و جزئیت تقابلی از نوع تضایف وجود دارد که تصور یکی بین اون تصور دیگر جائز نیست. پدر بودن رو بگید، فرزند بودن هم به ذهن میاد. اینجا تا میگید کل جز به ذهن میاد، تا میگید جز کل به ذهن میاد، و روشن است که در دو عنوانی که متضائفین هستند، وقتی دو عنوان شد متضائفین مثل پدر و فرزند، احکام دارای احکام مشترکند، دارای احکام مشترکن. بنابراین وقتی جزئیت را یکی از احکام وضعیه دانستیم، بگید در مورد یکی از متضاعفان یه حکمی کردیم، گفتیم حکم وضعیه، در مورد متضاعف دیگر هم باید قائل به حکم وضعی بودنش باشی. لازم است این حکم، این مسئله یعنی حکم وضعی بودن بر متضایف دیگر یعنی کل که همون نماز است مترتب شود. در واقع به بیان دیگر توجه کنید، به بیان دیگری که کمک بشه به فهم این مسئله، این وقتی خطاب اقیم الصلاة از شارع صادر شده، خب از این خطاب همان گونه که جزئیت اجزا، شرطیت شرایط، مانعیت موانع و قاطعیت قواطع انتزاع میشه، اینو که قبلا گفتیم، در این جمله اقیم الصلاة میتونیم بگیم آقا الصلاة و مثلا میگه فاتحة الکتاب جزء الصلاة، الحدث و مانع الصلاة، الزهد و قاطع الصلاة، الان میگه الصلاة کل المأمور به، اقیم الصلاة تمام مأمور به چیه؟ علمان نماز. لذا می توان گفت الصلاة کل المأمور به، این الصلاة مبتدا، کل خبر و مضاف، المأمور به هم مضاف الیهش دیگه، اینم خبر. از نظر ادبی میگید مبتلا و خبر عین همان، از نظر منطق میگید آقا موضوع و محمول متحدن، این همانی درشون باید باشه، اگر نباشه هم درست نیست. درست شد؟ هست. لذا لفظ الصلاة با لفظ کل المعمور به متحدند. برای اثبات اتحادشون خیلی ساده، خیلی ساده. لذا بنابراین اگر به شما گفته شود الصلاة چیست، چی میگی؟ میگه صلاة اون ماهیتی است که اولها تکبیر و آخرها تسلیم، از اول تا آخر میشماری، پس اجزا و شرایط ماهیت نماز رو از اول تا آخر میشماری. همینطور اینجا اگر به شما گفته شود در این خطاب کل المأمور به چیست؟ دوباره این سوال میشه. چی میگی؟ بهش میگی نه کل المأمور به چیه؟ بازم اجزا و شرایط ماهیت نماز از اول تا آخر میشمد. این یعنی چی؟ این یعنی در واقع صلاة همون کل المأمور به، درسته؟ ما از اون طرف گفتیم کل در اینجا متضاعف با جزئه، پس کلیت حکم وضعی است، کمان که جزئیت حکم وضعی است. اینجا هم داریم میگیم کلیت همون، بگی کلیت همون چیه؟ همون صلاته دیگه. صلات چیه؟ از عناوین مخترعه دیگه. پس این دوتا رو کنار هم بذارید، با توجه به این که کل با جز متضاعف بوده و هر دو حکم وضعی هستند. اینه دو. و با توجه به این که کل همون صلات است که از عناوین مخترعه شرعیه به حساب میاد، نتیجه چیه؟ نتیجه پس کل شد حکم وضعی و کل همون صلاته، پس صلات حکم وضعی. صلات چیه که حکم وضعی قرار دادید؟ از مقتضیات شرعیه. پس صلات اینو به معنی پرانتز بگید، صلات که از عناوین مخترعه شرعیه است، این صلات حکم وضعی است. همین مطلب رو در آفتر خومن بگید، در آفتر حجم بگید. پس این مورد اول، عناوین که از مخترعات شرعیه هستند، به نظر مرحوم امام چی شدن؟ حکم وضعی. آخرش امام میگه خب یه نگاه رعایت کنیم شما رو، عیبی نداره. پس صلات حکم وضعی است و اطلاق حکم وضعی بر این مخترعات شرعیه از نظر لغوی منعی ندارد. اما اگر چنین اطلاقی یا چنین اصطلاحی از نظر شما معنوس نیست، معنوس و متعارف نیست، میگید نه بابا آخی حضر نمی کنم، یعنی چی صلات حکم وضعیه؟ عرفم به صلات حکم وضعی نمیگن، عیبی نداره ما عنوانش عوض میکنیم. از این عنوان میترسید؟ از حکم وضعی گفتن میترسید؟ اینجا مرحوم امام فرمان که اگر از در شما معنوس و متعارف نیست، میتوان عنوان رو عوض کرد، لفظ رو عوض کرد، معنا که عوض نمیشه. بگید نگه صلات حکم وضعیه، بگید از صلات و موضوع اون شرعیون. موضوع یعنی چی؟ موضوع شرعیه. حالا شما چون کلمه مجعول گاهی به ذهن یه چیز خلاف میاد، صلات رو شارع قرار داده دیگه، وقتی شارع قرار داده هر چیزم شارع قرار داده، با حکم تکلیفی نیست، بگید حکم وضعیه. پس بزن که بگید حکم وضعیه، بگید از صلات و موضوع اون شرعیون، از طرف شارع وضع شد، دیگران که نمیدونن این موضوع اون شرعیه یا حکم وضعیون، اسمشو نگید، خودشو بگید. بنابراین اون چه که از محقق نائم بود و فرمودند این امور مخترعه، نه حکم وضعی است، نه حکم تکلیفی، و چیز سومی نه خیر. لذا عناوین مخترعه شرعیه حکم وضعی هستند، نه اینکه عنوان سومی باشند که محقق نائی داشتن می فرمودند. پس این در رابطه با مورد اول از موارد اختلاف که آیا عناوینی که از مخترعات شرعیه به حساب میان بهشون حکم وضعی بگیم یا نگیم. نتیجه چی شد؟ بگیم حکم وضعی میگیم. اگه از اسم می ترسید عوض کنید، اما مطلب که عوض نمیشه. بالاخره اینو شارع آورده، شارع نمیگفت کی میفهمید نماز یعنی چی؟ کی میفهمید روزه شرایط و اجزاش چیه؟ هر شرایط و اجزاش چیه؟ پس در مورد اول از موارد اختلافی ما قائل به اطلاق این عنوان شدیم، گفتیم آقا اینا حکم وضعی هستند، اما مورد اختلافی دوم که الفاظی مثل حکومت و ولایت و وکالت و نمیدونم حالا امامت و رسالت، اینو جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.